بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنا شد که مسائل اصلی حیات بشر رو قبل از اینکه خودمون مسئله سازی، مسئله یابی بکنیم، به قرآن مراجعه کنیم و ببینیم قرآن مسائل اصلی حیات بشر رو چی میدونه، قرآن دعوا رو سر چی میداند و به ما داره تعلیم میده و تو این دعوا داره دائما داوری میکنه. اگر ما مسائلمون رو با قرآن تطبیق بدیم، جواب مسائلمون خیلی آسون خواهد بود. مشکل بسیار بزرگ حتی الان جامعه دینی ما اینه که مسائلی که حتی خیلی از اوقات اهل فضل، اهل علم بهش میپردازن، مطابق با مسائلی که قرآن بهش میپردازه نیست. وقت این خیلی آثار بدی داره. همونجوری که فرمودن حسن السؤال نصف العلم، خوب مسئله طرح کردن هم خودش نیمی از جواب رو برای انسان به ارمغان میاره. خب بنا شد بریم محضر قرآن کریم ببینیم قرآن مسئلش چیه. بنابر حالا گزارشات مختصری که من از قرآن عرض کردم، اگرچه ادعاهای مهمی بود ارجاع هم دادیم دیگه، دوستان بنا شد که قرآن رو مطالعه میکنن، من بعد با این دید مطالعه بکنن ببینن آیا این تحلیل، این جنبندی از قرآن درسته یا نه. قرآن مسئله اصلیش ایمان و کفره و ایمان و کفر یعنی ایمان پویا و مستمر و ایمان متوقف. کفر به معنای الحاد و آتئیست بودن، این که هیچی رو قبول نداره، تقریبا ما نداریم تو قرآن. کافران و مشرکان قرآن هم همه مؤمنن و هرچه خدا درباره کافران و مشرکان میفرماید غرضشون ماییم و بیشترین قومی که ازشون سخن گفته شده بنی اسرائیل، که بیشتر از همه غرضشون ما حتی شیعیان هستیم، ما باید اونا فاصله بگیریم. عبرت ما اونان. عبرت ما مشرکین مغرور مکن. اونا به چی مغرور شدن؟ به اون سپاه ابرهه و این معجزه‌ای که خدا براشون گذاشت. یه روز عرض کردم که بعد از اون دیگه مشرکین نمیشد کسی جمع بکنه، آل الله و اهل الله و اینا خطاب میشدن که آقا اینا دیگه کارشون خیلی درسته. علت غرورشون چی بود؟ خود خانه کعبه. علت غرورشون چی بود؟ مثلا میراث حضرت ابراهیم که بینشون بود و الی آخر. بعد امتیازاتی هم انصافا داشتن. خب گروه دیگری که خیلی امتیازات داشتن و اون امتیازات مغرور بودند و هستن هنوز هم، قوم بنی اسرائیل. خدا هم تو قرآن صریحا میفرماید ما اینها رو برتری دادیم بر اهل عالم. اینا هنوز تو اون برتریه موندن. بعد اون وقت آیه شاهابادی هم چی فرمود؟ فرمود مشکل اول جامعه شیعه غرور به حقانیتشه. یه مختصری من دارم خلاصه میگم از گذشته، میخوام خلاصه گویی هم نکنم چون معمولا میمونم تو خلاصه گویی، ادامه پیدا نمیکنه بس. پس مسئله این که قرآن داره کفر و ایمانه. اخلاق یه درصد بسیار اندکیش هست، دیروز تو مقدمه عرض کردم اخلاق تابع کفر و ایمانه. حول کفر و ایمان بحث اخلاقی میشه در قرآن. مثلا فهم مؤمن این اخلاقای خوبو داره، کافر این اخلاقای بدو داره. این اخلاقای بدو داشته باشی کافر میشی یا؟ یعنی دعوا سر کفر و ایمانه. اولا تو اتمسفر قرآن ما الان تنفس نمی کنیم. مسئله دوم، این مثلا ما اینجا الان آدم خوب آدم بد میگیم، ظالم و مظلوم صحبت میکنیم. تو قرآن ظالم رو ذیل کفر تعریف میکنه، میفرماید کافران ظلم میکنن، کافران ظالمانن، درسته؟ یا مظلومان رو میبره جهنم، مستضعفان 3 مرتبه 4 مرتبه تو آیات قرآن میرن جهنم، اصلا خدا براش مهم نیست اینا مظلومن. ولی یه دفعه میبینید تو ادبیات جامعه ما ظالم و مظلوم برجسته میشه و انگار اصل این ماجراست. اوه مظلومانی که تو جهنم به اندازه ظالمان 2 برابر عذاب میشن، بیا نگاه کنید چه خبره. چرا؟ چون قرآن بحثش سر مسئلهش سر ایمان و کفره. این نکته اول که توی فضا و جهان قرآن، که جهان حقایق حیات بشر اینه دیگه، ما اینجا باید الگو بگیریم ایمان و کفره. بعد کفر یعنی چی؟ شرک یعنی چی؟ مغرورین و متوقفین به ایمان. این هم ازش صحبت کردیم دیگه، یه تاییدی بفرمایید من رد شم. یه جوری علاقه مندانه بعضی از دوستانی که هر روز هستن گوش میکنن، انگار دوستان ما دوباره همه رو از اول بزنیم. خب اونا همه، حتی یه بحث انسانشناسانه ما مطرح کردیم، چی بود؟ آقا بر اساس فطرت بشر همه آدم و خدا جوان، به همین دلیل هر بیدینی دینداری رو نگاه میکنه، تو قرآن هم یه بار آیه شو گفتیم، آیات متعددی هم هست، حسادت میکنه به دیندار و دیندار چه گرفتاری داره. حالا من نمیخوام بگم چه بدبختی داره، عوامانه کلمات رو استفاده نکنم، خوشبختیه، ولی این ابتلاعات مؤمنین، موضوع بحث ما ابتلاعات مؤمنین دیگه، یادمون که نرفته، چه گرفتاری داره. حالا خودش دیندار شده، 1000 تا گرفتاری داره برای رشد خودش که چیکار باید بکنم تا به تقرب الله برسم، از این ورم هی کنارش دشمن درست میشه. برای چی؟ برای که اونا هم همه دوست دارن فطرتن به خدا مقرب بشن، میبینن نمیتونن، تو میتونی، میخواد بکشدت. یه روز چند تا آیه خوندیم اینجا، که اینا چه غیظی دارن، چه حسادتی دارن. خب پس کافر یعنی متوقف الایمان، کافر یعنی حسود به مؤمن جلوتر مسابقه برده، کافر یعنی این، کافر یعنی مغرور، نمیتونه کسی رو براش ارزش قائل بشه. یه دفعه دیدی مثلا ما مسجدیام خیلی هامون شبه همین کافر ها هستیم، اشکالی نداره، همین جوریه. کفر تو قرآن خیلی ارزونه، شرک هم تو قرآن ارزونه. میفرماید که اکثر مردم ایمان نمیارن مگر اینکه اکثر مؤمنین مشرک میشن، ارزونه، به همه میده، همه تون کافر، بیا بشو که برای خدا کاری نداره که. یه جوری از کافرها و مشرکا صحبت میکنه، آدم میشینه پای قرآن تا کافر و مشرکش نکنه نبردش جهنم، ولش نمیکنه، بلند میشه دست از پا درازتر. قرآن اینجوری با آدم برخورد میکنه، باید هی پرهیز کنی از این کافرها فاصله بگیری. پس کفر و شرک و ما عبرت مؤمنین باید بدونیم، و کافران و مشرکان هم مشکلاتشون، جنس مشکلاتش جنس مشکلات مؤمن متوقف و مغروره. این یه شمایی از روند بحث، که حالا چقدر اینجا ما میتونیم درس بگیریم جدا از عبرت و تازه ایمان و کفر رو بشناسیم. امروز یه مقدمه عرض بکنم، وارد بحثی بشیم که دیروز اواخر بحث شروع شد. اون مقدمه اینه، زیبایی دین به این نیستش که دین ما را دعوت کرده است به اینکه آدم‌های خوبی بشویم. نه، زیبایی دین به این نیستش که ما مواظب باشیم آدم‌های بدی بشویم، بدی نشویم. بد و خوب بودن بسیط، سطحی، یه لایه، یه خطی نداریم. یه بحث پیچیده‌ای پیش میاد. دین اینجوریه، تو رو میبره مثلا در مقام رقابت بین انسانها خودش تکوینن قرار میده، بعد میگه حالا حسودی نکن. خدایا ببین نمیشه ما جسارت بکنیم ببین بگیم داری اذیت میکنیم. تکوینن منو حسود آفریده، بعد میگه حالا حسادت نکن. این یه مسئله، این که حالا قابل حله، میگیم خب خدا خواسته ما با این بدیهایی که طبیعتا انسان دچار میشود مبارزه کنیم تا به جایی برسیم. از این بدتر تشریعنشه، میگه دین برنامه مسابقه است. خدایا اصلا بیا ول کنیم موضوع رو، ما کشتیم خودمونو از حسادت رقابت بین مؤمنین در بیایم بیرون، دوباره شما داریم ما رو میندازی تو مسابقه. خب مسابقه، رقابت، حسادت، عداوت، این پله‌های بعدیشه. بیا و بیخیال شو خدای من، خواهش میکنم. نخه، دین اصلا برنامه مسابقه است. خب هیچ، حس حسادت که تو ذات بشر هست اون که هیچ، بعد میریم تو دین این حسادت رو فراموش کنیم، میفهمن حالا با هم رقابت بکنیم. خب تو رقابت دوباره حسادت پدید میاد دیگه. نخه، نباید پدید بیاد. خب پس دیگه نگو تو رقابت، بگو هر کی برای خودش برای آدم خوبی بشه. نخه، نه اینجوری نیست، مسابقه است. یه سوال از شما بکنم قبل از اینکه امروز آیات و روایات فراوانی رو آوردم، میخوام همش هم بخونم براتون، چون باور نمی کنید اگه همش رو نخونم، اگه بتونم بخونم شاید هم قبول کنیم. یا آقا بس دیگه نمیخواد بخونی. یه سوال ازتون بکنم، ما داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، آیا اون بزرگ بارانها رو از بانوان ارجمند که ما نمیتونیم بپرسیم، از شما بپرسیم، الان برداشت اکثر جامعه اینه که دین برنامه مسابقه است یا دین برنامه خوب بودنه؟ بله؟ خوب بودن. مثلا برنامه پزشکی، برنامه بهداشت، برنامه مثلا میگن آقا این توصیه های بهداشتی، این توصیه های پزشکی، مثلا برنامه مسابقه است یا برنامه سالم موندن؟ سالم موندن. مسابقه که نی، فقط برنامه تغذیه مسابقه برای کیاس؟ اعضای تیم ملی. میگه نه اینجوری بخور، اینجوری بخور. حتی ممکنه بگه رقیبت یه دو دوز مثلا مرغ بیشتر خورد، تو نخور، بذار چابکتر باشی، فکر کنم اون داره سنگین میشه، تغذیهش هم میره تو مسابقه. و الا آدم های معمولی اینجوری هم. خب آقایون بزرگواران، چقدر من علاقه دارم دوباره بپرسم از شما، الان برنامه خوب بودن رو من مقایسه کردم با چی؟ با مسابقه. الان شما اومدید اینجا باید مسابقه بگذارید در نزدیک شدن به امام حسین؟ نه جان من، حالا ما جانمون که ارزش نداره تو عالم رفاقت، جان من کدوم یکی از شما تو ذهنتون این بود که یا ابا عبدالله من میرم تو این جلسه از همه باید به تو مقربتر بشم؟ کسی تو نخ مسابقه بود؟ نیستیم دیگه. دین برنامه مسابقه است. اصلا ببین اگه برنامه مسابقه نباشه بیمزه میشه. خیلی ها میگن دین بیمزه است، راست میگن، چون دین چی بود معرفی شده بهشون؟ برنامه خوب بودن، حفظ سلامت. وقتی میگه دین برنامه مسابقه است، میگه خب این کجا نوشته؟ آقا چشم، من آیات قرآنشو براتون میخونم الان، روایاتم که فراوانه، مخصوصا برای شیعیان، مخصوصا محرم. شهدا چرا دل میبرن، تحول ایجاد میکنن؟ یه دفعه به موضوع شهادت میرسی احساس میکنی این برد، این برد، برد همه رو جا گذاشت. شهدا آدم های خوبی هم چیه؟ ول کن تو رو خدا این چرندیاتو. شهدا مسابقه رو بردن. یه دفعه آدم فطرتش بیدار میشه. اولین دلیل از فطرت شروع کردیم. این برنامه مسابقه است. مسابقه رو برده. یه دفعه آدم ها میگن من هم دلم میخواد. عقب موندگیشو میبینه. دین برنامه مسابقه است. شهدای کربلا پای رکاب امام حسین با هم مسابقه میذاشت. مخصوصا امروز روز ابوالفضل عباس، کسی که مسابقه رو برده فرمود شهدای کربلا حسرت ابوالفضل عباس رو میخورن. مسابقه کربلا رو برده. شما هم که میبینید تو دلت میمیری براش. مردم پای تلویزیون میشینن مسابقه میبینن. نه، شما بشین نگاه کن، من دارم بازوی خودم رو تقویت میکنم. خوبه؟ برو ببینیم بابا تو هم مسخره کردی ما رو. علافیم بشینیم تقویت بازوی تو رو ببینیم. آقا مردم علاف نیستن بشینن شما آدم خوبا رو ببینن. ول کنین دست از این دینم برداریم دیگه. مسجد محل مسابقه است، هیئت محل مسابقه است. واقعا من میرم مساجد، تا حالا تو مسجدی نرفتم اینجوری نباشه. تا حالا مثلا میفرمان صف اول نماز جماعت چیه؟ ثوابش بیشتره. بعد میفرمان اگه دو نفر اومدن و یه دونه جا بود، باید به هم تعارف بکنن. نه شما بفرمایید، نه شما بفرمایید. نه ببخشید، نه شما بفرمایید. نه شما بفرمایید. این مسخره بازی رو بذار کنار. میگم اگه دو نفر اومدید یه دونه جا بود قرعه میندازی. آقا من باید برم. اون میگه ببین من باید، من نمیتونم از این ثواب بیشتر بگذرم. خواهش میکنم. نه نمیشه، من باید برم. آقا پس چیکار کنیم؟ قرعه بندازیم. کسی هست تو جمع ما بگه تو مسجد ما صف اول سرش دعواست؟ میبینی نیست؟ التماسه که برن جلو. چون هست یه دونه مسجد. حتما کار تعلیمی کردن درسته؟ آموزش دادن. آره باید آموزش بدن. من خودم میرم تو مسجد ها نماز بخونم، میرم صف جلو، مثلا وسط نماز دادم. میدونم بعضی وقتا هم بهم گفتن اینو خلاف تواضع میدونن. چرا پر رو میره جلو؟ بابا من گدام، شما بارتون رو بستید و نمیدونم با خدا پسر خاله و اینایید و اینا. ما دستمون خالیه، یه ثواب بیشتر ببریم. من به شما فرشته ها چی کار دارم؟ ببین خدایا اومدی و نسازی با ما. تا حالا دیروز میگفتی چی؟ توقف در ایمان مهمترین چالشش چیه؟ رقابت، حسادت، عداوتی که بین مؤمنان درست میشه. روزهای قبل اینو میگفتیم یا نه؟ بفرمایید آقایون. خب خدا خیر دنیا آخرت بهتون بده. بعد امروز میگی رقابت، مسابقه هم باید بگذاری باید ببری. خب اون که میبازه چی؟ کی نمی کنه دیگه. دیشب چه دعایی خوندیم؟ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. امروز همه آیه رو برای شما آوردم که انشالله میخونم. اول یه دونه، آقا شما اومدی تو بحث اخلاقی دورت بگردم عزیزم. مگه حسادت بحث اخلاقیه؟ از لوازم حیات انسان و از لوازم ایمانه. مگه قابیل مؤمن به خدا نبود؟ قابیل مؤمن نبود مگه زد قابیلو کشت؟ قابیل حابیلو کشت دیگه. برای چی؟ گفت تو چرا از من مقربتر شدی به خدا؟ مال بی ایمانا نیست، حسادت مال خودمونه عزیزم. امام صادق علیه السلام، میخوام میگم از اتمسفر بحث ایمان و کفر در نیاییم بیرون. یه دونه حدیث آوردم در مورد حسادت، بعد بریم تو رقابت، رقابت سالم. ایاکم ان یحسد بعضکم بعضا، مواظب باشید به همدیگه حسادت نکنید. فان الکفر اصله الحسد، اصل کفر حسده. تمام آقا؟ تمام دیگه. اصل کفر حسده. اینجا امام صادق علیه السلام تو اتمسفر قرآن داره صحبت میکنه، مخاطبی که مسئلهش مسئله قرآن، مسئله قرآن از اول تا آخر ایمان و کفره. خب اگه همین جمله رو بخوایم توضیح بدیم، میدونی هم خیلی از حرفای روزای قبل باید صحبت کنیم، با مزه است، نکته های فراوانی داره، هم بحثمون جلو نمیره. ما میخوایم ببینیم تو قرآن چجوری این برنامه مسابقه اهمیت داده شده. چرا میخوام آیات قرآنشو بخونم؟ چون بعضی از آیات قرآن جمع‌بندیه، بعضی از آیات قرآن آیات رئیسه است، بعضی از آیات قرآن آیات مبناییه، از حیثیت‌های مختلف میشه نگاه کرد. مثلا دیدی یه کسی بخواد یه حرف اساسی بزنه، میگه اساساً آه، یعنی حالا میخواد یه حرف اساسی بزنه. من برای شما میخوام چند تا آیه قرآن بخونم تا ببینی خدا میفرماید اساساً. بعد این بحث مسابقه رو میاره وسط تا ببینی که نه فقط در قرآن آورده شده، بلکه اساساً در یه جایگاه خاصی اینو آورده. مثلا میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ببین ای انسان ها، انا خلقناکم یعنی از اصل خلقت انسان و تفاوت بین انسان ها سخن میگه، که دوتا نکته فوق العاده اساسی مبناییه. بعد میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عزیزترین شما پیش من اونیه که با تقوا تر از بقیه باشه. حالت مسابقه‌ای محاسبه میکنن. اون روایت هم چون خیلی ضد حال میزنه، روحی آدمو ضعیف میکنه، نمیخونم براتون. فقط بگم چه روایتیه که نمیخونم. بله؟ نه آخه نیاوردم مثلا، چون اصلا روحی آدمو داغون میکنه. فقط معرفی کنم روایتو، خواستی خودت برو پیدا کن. یه روایتی هست که میفرماید اگر در یه شهری زندگی کنین که 1000 نفر یا بیشتر باشن، کسی با تو با از تو با تقواتر باشه، تو از دوستان خاص ما نیستی. این روایت خوندن داره؟ آه؟ نباید خون دیگه. مسابقه بذارین امروز، مسابقه رو ببر. من انشالله خودم همه تون رو میبرم، هیچی هم ندارم، روم زیاده. و چجوری من اینا رو ببرم؟ مشکلیه به خدا با شما صحبت کردم. من چجوری؟ من برای سخنرانی اومدم، شما برای خدا اومدی، من چجوری وقت شما رو ببرم؟ اصلا میشه؟ امکان داره؟ ولی ببینم چی کار میکنیم. بریم آیه دیگری بخونیم با هم. این سوره حجرات آیه 13، سوره ملک آیه 2. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دوباره اصل خلقت انسان، خلقت مرگ و زندگی، بحث رئیس است. لیبلوکم، تا شما رو امتحان کنه. ایکم احسن عملا، کدوم بهترید؟ مسابقه در میاد دیگه. هود آیه 7 هو الذی خلق السماوات والارض. ببین دوباره رفت توی بحث اصل خلقت. فی ستت ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. آقا من شما رو نمیخوام امتحان کنم ببینم کی خوبه کی بده، من میخوام شما رو امتحان کنم کی بهتره. مسابقه هست یا نه؟ یه روحیه بدید به من. تمام. سوره کهف آیه 7 انا جعلنا ما علی الارض زینتن، روی زمین جاذبه هایی برای شما گذاشتیم. زینتن لها لنبلو و هم ایهم احسن و عملا، تا انسان رو آزمایش بکنیم کی بهتره. روایت هم داریم تو روز قیامت مقایسه ای امتحان میشه، جوونه با جوونه، الگو مثلا میگه من آخه مامانم میدونی با بابام دعوا کرد، بابام با مامانم دعوا کرد، میگه آیه شهید سید مصطفی بیا اینجا، شما ایشون با مام باباشون با هم دعوا داشتن، به فلانی گفت فلانی من برم جبهه بابام مامانم رو طلاق میده و میدونم هم شهید میشم، رفت جبهه شهید شد، چلومش بابای مادر رو طلاق داد. گفتم تو بچه دبیرستانی مشکل اینجوری تو خونه داشتی وقت معدلت 20 میگرفت؟ گفت آره دیگه، من بابا مامانم رو کنار هم نگه داشتم، یه بابا مامانم دعوا کرد من معتاد شدم، یه برو ببینیم بابا ما آدم دیدیم. خدا روز قیامت مقایسه ای وای محاسبه میکنه. یکی از نکات محاسبه روز قیامت تو روایت این هست. خب بریم جلو. اومدن از رسول خدا پرسیدن ما معنا ذلک یا رسول الله، فرمود لیبلوکم ایکم احسن و اقلا اورع عن محارم الله اسرعکم فی طاعت الله. کی عقلش بیشتره؟ کی سرعتش برای طاعت خدا بیشتره؟ یه روایت من یادم رفت بیارم، آها میورد نمیشه دیگه، وقت نمیشه. امام حسین علیه السلام میفرماد کاری که توش عجله نداری روش حساب نکن، خیری نداره. آدم کار خوبو باید با یه شتابی انجام بده که ملائکه بگن این ای نتونه این کارو بکنه هلاک میشه. کجا داریم؟ میخوام برم امروز هیئت، میخوام نری صد سال سیاه. کو شوقت، کو شتابت. امام حسین باید خود امام حسین باید این حرف رو ما میزد. کاری که تو شتاب نداری رو خیرش حساب نکن. اسرعکم فی طاعت الله اورع عن محارم الله. کی تقواش بیشتره؟ خدایا ما داشتیم بچه خوبی میشدیم برات با هم یه جوری کنار میومدیم دیگه، شما مقایسه ای با ما برخورد کنی که ما پدرمون در میاد که بعد تازه باید حسادت هم نکنی. نکته جالب دیر این قسمت ماجراست. چی بچه ها رو تو جبهه نماز شب خون کرد؟ نماز شب خوب است؟ نه عزیز من، اون بردی که داشت میدید شهیده برد، همه رو جا گذاشت. خب از این صریح‌تر هم مسابقه در قرآن داریم؟ بله، سوره مائده آیه 48 و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه. دوباره می‌بینی آیه رئیس است، فلسفه نزول کتاب رو داره بیان می‌کنه، فلسفه نزول قرآن مثلا. بعد می‌فرماید لکل، یه کمی یه خط اومدم پایین‌تر، می‌فرماید ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، برای این که شما رو آزمایش بکنم. آقا اینجا دیگه نفرمود ایکم احسن و عملها که فضا مسابقه ای بشه، گوش بده دورت بگردم، لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، مسابقه بگذارید با هم تو کارهای خوب. اینجا نگفت چی امتحان میکنم ببینم کی بهتره، ولی دیگه صریحا اومد دستور به مسابقه داد. الا الله مرجعکم جميعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. تو مسابقه هیچ وقت با گناهکارا خودتون رو مقایسه نکنید. میدونید چرا؟ چون یه دفعه خدا میفرماد این گناهکار بود، تو خیالت راحت شو، بچه خوبی هستی. من اصلا به اون ظرفیت ایمانی و عقلی لازم نداده بودم. همین الان میاد تو جلو میزنه با همه اون گناهکاراش، گناهاش میره جلو و اصلا از اون انتظار نداشتم. اون لحظه آخر گفت خدای منو ببخش، بخشیدم اونجا اون شد رفت. بیچاره تو موندی، ای خودتو داشتی مقایسه میکردی با اون. گول نخورید تو این مسابقه. فقط با خوبا مقایسه کنید. لا اله الا الله. نمیتونم هم توضیح بدم، وقت داره تموم میشه. من همه آیا رو نظر نکردم. میخوام بخونم براتون. میفرماید چی در آیه دیگری که از قرآن، ثم اورثنا الكتاب، فاطر آیه 32، الذين استفينا من عبادنا. این آیه رو نگاه کنید، خیلی باحاله. شبیهشو نمیخونم، همتون از حفظید. ما این کتاب رو، دوباره آیه رئیس است، دوباره انگار فلسفه نزول قرآن رو داره بیان میکنه. ما این کتاب رو از نازل کردیم بر بندگان خودمون. فمنهم، طبقه بندی میکنه مردم رو، فمنهم ظالم لنفسه. آقا اینو میگم تا فردا صبح گریه کنید، برید حالشو ببرید آیه قرآن، باش گریه کن، باش بگو من مسابقه جا موندم، حالشو ببر. فمنهم ظالم لنفسه. ما کتاب رو نازل کردیم، مردم یه گروهی ظالمن، و منهم مقتصدون، یه عده ظالم نیستن، آدمای مقتصدین، و منهم سابق بالخیرات. یه عده آدم بدین، یه عده آدم خوبین، یه عده مسابقه رو میبرن. به اذن الله ذالک هو الفضل الكبیر. نه اون بدا رو کار داره، نه اون خوبا رو. میفرماید اونی که سابقون بالخیراته، این به اذن الله، این ذالک فوز عظیم، فضل، ببخشید، این ذالک فضل کبیر است. اینا چه حالی میکنه خدا با اینایی که مسابقه رو میبرن. شبیهش کجاست بگو، کجای قرآن؟ سه گروه میکنه مردم رو، واقع احزن، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، و طرز ترزن خدا رو نگاه کن. اولش بگم فکنتم ازواجن ثلاثه، فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، فاصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. یه دفعی لحن خدا تغییر میکنه. و سابقون از سابقون اولائک المقربون. بابا او اصحاب میمنه چی شدن؟ من اونا رو میبرم بهش، ولی اولائک المقربون، اینا به من نزدیکن. بابا اون اصحاب میمنه هم که گفتی میبری بهش، من میبرم بهش دیگه، ولی اولائک المقربون. چه حالی میکنه خدا با اینا. خب ادامه بدیم، بخونم آیات رو یا بس دیگه نظر؟ یعنی چون میخواید به من لطف کنید، میخواید بگید بخون یا چی؟ مثلا من دلم نشکن اینا رو همه آورده بودم براشون بخونم. آره بذارید، میخوام باورتون بیاد این دین مسابقه است. عوضش روایات کمتر میخونم دیگه. در سوره حدید میفرماد سابقو الى مغفرت من ربکم، مسابقه بگذارید به سوی مغفرت پروردگار. چون ایام گریه است، من آیه های گریه دار قرآن آوردم براتون. سابقو الى مغفرت من ربکم، حالا میخواد تحریک کنه برای مسابقه. خیلی خدا جالبه، اصلا فوق العاده است این آیه. اگه تونستی این آیه رو، زیباییشو به جان خودت حک کنی، سابقو الى مغفرت من ربکم، مسابقه بگذارید برای مغفرت پروردگار، و جنتن، یعنی سابقو الى جنتن، مسابقه بگذارید برای اون بهشتی که عرضها که عرض سماء والارض،
مسابقه بذارید برای اون بهشتی که پهنه اون بهشت به اندازه آسمان هاست. میلیارد ها سال نوری سر و تهش با هم فاصله داره، کجاش میخوای باشی؟ ته بهشت.
میلیارد ها سال نوری فاصله شه، میگه من بهشت اینجوری برات گذاشتم، مسابقه بذار ببین کجاش میرسی. ای خدا، آقا تو ما رو در کار میندازی. آقا امروز تفصل به حضرت اول فصل، اول فصل میخواد به کسی بده، خودش میده، از جیبش میده. برنده مسابقه کربلا با این نگاه به امام حسین، بگیر ازش. شهدا حسرت میخورن به عموی ما عباس، به مقامش. حالا همه یه جا قطعه قطعه شدن. بریم. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. حشر آیه ده. این آیه رو نصفش رو دیروز خوندیم. می‌فرماید که ربنا اغفر لنا، خدا ما رو ببخش، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اون برادرایی که از ما سبقت گرفتن در ایمان، اونا رو هم ببخش. ها مهربونی، حسودی نکردی که؟ نه. آخه میدونی مشکل بعدی چیه؟ وقتم داره تموم میشه، یعنی بعد نیم ساعت ما در مورد این صحبت میکردیم. آقا فقط حسودی نکنیم تو این مسابقه به رفقامون. نه، کاش فقط باید حسودی نمیکردی، باید قرب و صدقش هم بری، چون حتی جلو زده. یا اول فضل عباس، ما تا اینجا شو اومدیم، هر کی از رفقامون شهید بشه بعد از شهادت قربون صدقش میریم. خب تا زنده است چی؟ کلشو میکنیم. ما کجا بدونیم اما سبقت گرفته؟ فلان فلان شده. آقا فلان فلان شده چرا میگی؟ تو میست که دیدن چی؟ چشم دیدن کسی رو نداری تو این مسابقه است. ما حرفه‌ای باش. بعد تو روایت به ما آموزش میدن، میگن که همه رو بهتر از خودتون. خب اینجوری باشه که من با قرب صدقه همه برم؟ آی چه جامعه ای میشه اون جامعه. جبهه اینجوری بود، من میدیدم. اربعین هم میبینم. وای این اربعین. جبهه را که دیگه الان براتون حرف نمیدم، رفت تموم شد. چون جبهه هر کسی در ظرفیت یه شهید بود دیگه. یه خاطره بگم از گردان حبیب لشکر 27. نظم برقرار شده بود توی چادر 20 نفره، تو کرخه بودیم قبل از عملیات. منم مثلا آخوند گیر نیورده بودن، شده بودم طلبه گردان. بعد می نشستیم بیم چی بگیم به این بچه ها. بچه ها می گفتن آخوند تهرانی نباشی، یا تهران میاد اینجا میگه به به همه تون چقدر خوبی، بزن بزن. می گفتن آقا بزن که کیو بزنم. می گفت تو باید موعظه کنی، کار خودتو بکن. حالا خاطرات که من از اون گردان فوق‌العاده، فرمانده گردانش هم اخیراً شهید شد، سردار محقق فرمانده گردانمون بود. ای خدا چی بگم؟ اصلا برای چی مونده بودی تو؟ سردار محققی که میگم باهاش قطع بود دیگه، میدونید که حالا ترمز دستی ما رو هم کشید. خب بذار صحبتمون رو بکنیم. واقعا مبالغه نمی کنم، نصف گردان شهید شدن. حالا شاید بچه ها بیان میگن نه نصف نبود، مثلا یکم کمتر از نصف بود. خاطره عجیبی بود، خاطرات عجیبی. بعد ما میگفتن خب تو باید بزنی. آقا کیو بزنیم؟ برو روایت آیه پیدا کن که ما رو موعظه کنه. ما هم میگشتیم دنبال عیب بچه ها، چی کار کنیم دیگه؟ یا چه عیبی دارن؟ همه اومدن پاک باخته، من چه عیبی پیدا کنم؟ یه دونه عیب پیدا کردیم. این گشتیم ها، عیب این بود که نظم برقرار شده بود، بعد بعضی ها سر نوبت خودشون ظرف نمی شستن، شهردار بودن یا خادم الحسین بودن، باید ظرف کل مجموعه رو می شستن. این داستانش بود. بودیم خب حالا این گیرمون افتاد. بعد یادم اونجا روایت من از کتاب پیدا کردم، گفتم این روایت عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف، با بقیه مردم منصفانه برخورد کن، با مؤمنین ایثارگرانه. بعد ما ناغافل گفتیم آقا این که داری ظرفشو میشوری، این پس فردا سرش رو زانوی امام زمانه، مهمان فاطمه است. تو که کم کسیه، آن نظم گذاشتی، تازه از زیر نظمم در میری. آقا بچه ها گریه. فردا پس فردا یا پس اون فردا عکاس لشکر اومد گفت چه خبره تو گردان شما؟ گفتم چطور؟ گفت شنیدم پای منبع آب بچه های گردان شما گریه میکنن، ظرف میشورن، نوبت میگیرن. آها من اونجوری گفتم بهشون، گفتم که ببینید بچه ها شما میخوای با امام زمان مناجات کنی موقع ظرف شستن، بگو یا ابن الحسن من دارم ظرف سربازای تو رو میشورم، میخوای من نگاه نکنی. آقا یه برنامه ای شد تو گردان، عکاس لشکر اومده بود عکس بگیره راه دور. دوست دارم یه بار بپرسم از لشکر 27 اون عکاس چیکار کرد، چی گرفت، رفت شکار میکرد از دور. چیزی معلوم نمیشه که آقا اون حسشو که نمیتونی پای منبع آب منتقل کنی. تازه این وقتی که از تو سبقت گرفت، حسودی که نباید بکنی، باید بمیری براش. آقا مگه میشه ولمون کن تو رو خدا؟ اصلا مؤمنین امروز عزیزان اعتراف کنن به فضائل هم دیگه، زیرا به هم دیگه هم میزنن، پنهان هم میکنن. هر کی از خوبی هر کسی هم حرف بزن، من بحث اخلاقی نمی کنم، من بحثم تو ایمان و کفره. هر کی هم از خوبی هر کسی حرف میزنه، بله نه بچه خوبیه، ولی این کار واولیه، واولی همه همینجوریه. اصلا کسی پیشش خوبی نکن، چون یه دونه ولی از توش در میاره میذاره که تعادل برقرار بشه. ای خدا، بله تازه باید دعاش هم بکنی. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان. تو چقدر مهربونی، اونایی که ازت سبقت گرفتن نشستی براشون دعا میکنی. ولی این تربیت دینی اینه دیگه. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. کینه از مؤمنین تو دل من نذار. چقدر دعا راهبردیه. این آخر بحث دیشب، چون در مورد این دعا صحبت کردیم دیگه هیچی نگم. میفرماید که در سوره مؤمنون میفرماید آیه 60 والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلا. الله اکبر، این چقدر با بحث تطبیق داره. من فکر کنم این بحث ما بر اساس آیات قرآن طراحی شده، فکر کنم، چون این خیلی دقیق میخوره به بحث. میفرماید والذین یؤتون ما آتوا، کیا اینجوریان؟ هر کاری میکنن و قلوبهم وجلا، باز میترسن کمکاری کرده باشن، غرور نمیگیردشون. چون غرور نمیگیردشون، وجلا انهم الی ربهم راجعون، میگه من برم پیش خدا چیزی دستم هست. اولائک، اینا ویژگیشون چجوریه؟ یسارعون فی الخیرات، یک سرعت میگیرن و هم لها سابقون. بخونید با من، بخونید یسارعون فی الخیرات. قرآن آقا بخونید دیگه، چه اشکال داره؟ یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. یه چیزی هم میذاره روش، و هم لها سابقه، بقیه سبقت میگیرن، فقط سرعت ندارن. وای یکی بیشتر از من کار کرد، یکم دیگه بدو. هم اینا کیا؟ یوساره اونا فل خیرات و هم لها سابقه، اونا که غرور نمیگیردشون وقتی کار خوب میکنن. اصلا بیچاره میکنه این آیات قرآن ما رو، یعنی خوشبخت میکنه. ولی کل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات، بقره آیه 148. فاستبقوا الخیرات، بعد بله اینما تکونو یأت بکم الله جمیعا. وقت امام باقر، امام صادق علیه السلام در غیبت نعمانی میفرماد، حالا این تیکش مال منه، امام صادق نمیفرماد، زیاد خودتون زحمت ندید، هر کسی مال این آیه نیست، این مال من بود اضافه کردم. ولی بقیهش میفرماید که این آیه نازل شده درباره اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء. این سبقت فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا جمعتون میکنه. میفرماید اصلا لا اله الا الله، چی شد امروز جلسه؟ میفرماید یأتی بکم الله جمیعا، این منظور اصحاب ولی عصری که پراکندن، یه دفعه خدا جمعشون میکنه تو یه نقطه، آقاتون اینجاست بیاد حرکت شروع شد. کیا رو میبره؟ سبقت گرفته ها رو. روایت ها رو یکی دو تا دیگه بخونم. امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی نقل شده ان الله عز وجل سبق بین المؤمنین کما سبق بین الخیل یوم الرهان. بین اسبه ها روز مسابقه چجوری امتحان میگذارن، حرکت شروع میشه، ببینن کی زودتر. میفهمن خدا اینجوری بین مؤمنین. امیر المؤمنین علیه السلام در معرفی اسلام میفرماید که فی وصف الاسلام این جمله متنافس السبقه، دین برنامه ایست برای مسابقه گذاشتن. و بعد جایزه هاش کجاست؟ شریف الفرسان، کیاس اهل این مسابقه میان تو میدونش. اصلا امیر المؤمنین میخواد دین رو معرفی کنیم، فقط برنامه مسابقه است. کیا میان تو مسابقه شرکت میکنن؟ آدم های شریف. التصدیق منهاجه، صداقت عمیق قلبی میخواد تو این مسابقه شرکت کنه، مسیرشه. و صالحات مناره، علامت های این طی طریق اون کارهای صالحی است که انجام میده. آخر این مسابقه کیه؟ و الموت و غایته، تا دم مرگ باید مسابقه بدی. و دنیا مزماره، دنیا عرصه این مسابقه است. و القیامت و حلبته، میفرماد قیامت موقع اون حلبت اون جاییه که جمع میشن برای جایزه گرفتن. و جنت و سبقت و جنت بهشت الهی جایزه شه، بهشت. من خیلی محکم حرف زدم ولی خیلی عقبتر از شما. ما فقط محکم حرف زدم. رسوبات این فضایی که ما داریم که دین به صورت برنامه بهداشتی یا فوقش درمانی معرفی شده، این رسوبات بریزه. و الا خدایا خودت اولا به من که رحم کن، که هیچ، خدایا به حق این آیون خانوما. خب روز قیامت میدونی اسمش چیه؟ یوم الحسره. هر کی بیاد حسرت میخوره چرا کم گذاشتم. خوب شد امروز بحثمون رسید به این موضوع مسابقه، به محضر قمر بنی هاشم و الفضل العباس برسیم. تازه علتش معلوم میشه چرا ابا عبدالله الحسین از کنار نهر علقمه برمیگشت نوشته به پهنای صورتش اشک میریخت. ما یه زمان یه حسینیه داشتیم کنار مسجد آقای بهجت، بچه هم رفتن نماز و بعد میومدیم دور هم جمع میشدیم. بعد اون زمان آقای بهجت بودن دیگه، ما خواستیم روزه بخونیم. یادمه یه بار روزه ابوالفضل العباس بود، روزهای مختلف ما اینو تشبیه میکردیم. بودم بچه ها شما دلتون میاد برید نگاه کنید آقای بهجت رو زمین افتاده، بعضی ها زدنش در رفتن. آقا این بچه ها اصلا بعدشون می اومد آقا چی داری میگی؟ تنشون می لرزید. شما باید یه عارفی رو از نه. گفتم به خدا حسین وقتی اومد بدن ابوالفضل رو دید که رو زمین قطعه افتاده. بحث فقط بدن ایشون نبود، بحث فقط چشمای قشنگش نبود، یک عارف بالله کامل واصل مقرب. یه دفعه ادبیات امام حسین از جنگ خارج شد. من ندیدم ادبیات امام حسین توی کربلا از محیط جنگی و فرمانده جنگی خارج بشه. شمشیر میزد دنبال قاتلا میکرد، فرار میکردن. فرمود عین تفرون نامردا، کجا فرار میکنید؟ دستای منو قطع کردید، عزیزتر این کس رو ازم گرفت. بعد اومد بالای سر با خود نمیشه ترجمه کرد این حرفا رو. الان این کسر زهری کمرم شکست. نگو حسین، نگو فرمانده بزرگ، نگو دشمن هنوز ایستاده. قلت حیلتی میدونی یعنی چی؟ حیله یعنی چاره. قلت حیلتی فارسی خودمونش بیچاره شده عباس، بیچاره شده. بگم اونایی که میتونن گریه نکنن یه داد بزنن، چون ما دو جور عزاداریم داریم. امام صادق جدا برای گریه کنا دعا میکرد، جدا برای اونایی که داد میزدن. هیچ وقت تو جلسه امام حسین ساکت نباش. یه وقتایی گریهت میاد دادن آدم، یه وقتی گریهش نمیاد. خب یه فرصتیه وقتی گریهت نمیاد بتونی داد بزنی. فرمود اینایی که داد میزنن در عزای ما، من این سینه ها رو به تو میسپارم، کنار حوض کوثر به من عنایت بکن. تو جنگ هیچ رزمنده ای نباید ناامید بشه، فرمانده که اصلا نباید ناامید بشه، اما حسین کنار ابوالفضل صدا زد من قطع رجایی، ناامید شدم دیگه عباس. تا تو بودی امیدی به پیروزی داشته. یا ابا عبدالله با این حال نرو خیمه، تمنا میکنم ازت. وقت نوشته وقتی حسین میخواست اشکای خودشو پاک بکنه، ای آستینشو جلو چشمش گرفته بود گریه میکرد.